چون میفشرد گفت بدجنس اگه میتونست تا فردا ما رو عذاب میداد. پیر گفت خب حالا بریم خونه شما ببینیم برامون چی آورده. مامانت از این که من دو شب پشت سرم میام خونتون که تعجب نمی کنه.
مادر من ابدا هیچ اهمیتی نمیده به شرط اینکه خونه رو شلوغ نکنیم.
پسرها خیلی زودتر از مارتیه به خانه رسیدند. دختره که با دوستانش حرف میزد سر راه برایشان شکلک در آورد. هر دو پسر مثل شب قبل در اتاق لویی به انتظار نشستند تا مارتیه آمد. کیفش را زیر بغل گرفته بود. لویی بی صبرانه پرسید خواب؟ مارتیه بدون یک کلمه حرف در را بست. با تعنی روی زمین نشست و همچنان که به چشمهای پیر و لویی خیره شده بود با تاکید پرسید
قول میدین که در آینده هیچ کاری بدون من نکنین؟
لویی با بی‌حوصلگی گفت
بله قول میدیم. چی برامون آوردی؟ یه تیکه نخ پوسیده؟
مارتیه نگاه تحقیرآمیزی به او کرد و گفت من به قولم وفادارم. و به آهستگی در کیفش را باز کرد و یک بسته کاغذی نرم از آن بیرون کشید. بسته را باز کرد و لبخند زنان فتیله‌ای بلند، خشک و پاکیزه به آنها داد.
چطوره؟
دو دوست ساکت بودند. شادی و هیجان تصاحب آنچه مدت‌ها در جستجویش بودند و اطمینان به اینکه حالا می‌توانند دست به کار شوند، آنها را دگرگون کرده بود. لویی گفت:
فکرشو بکن، فقط همینو کم داشتیم.
پیر متفکرانه گفت: فقط همین و حالا؟ بچه‌ها حرف او را فهمیدند. مارتیه خیلی جدی و با مهربانی سرشار از ستایش به آنها نگاه می‌کرد. لویی پرسید: آندره هیچ سوالی نکرد؟
مارتیه گفت: نه، یه کمی تعجب کرد ولی من گفتم که برای چای آب به اون احتیاج داریم. اونم باور کرد ولی کی این کارو میکنی؟
به نظر رسید که در صدایش تردیدی وجود دارد. پیر خیلی مصمم گفت
فردا شب. کجا؟
کنار سد آلوا، آخر جاده.
فکر همه چیزو کردین؟ قطارا، نگهبانا؟
تمام سعی خودمونو کردیم.
چه ساعتی به اونجا میرین؟
حدود ساعت 11، حداقل 4 ساعت تا گذشتن قطار بعدی وقت داریم.
و برای کار گذاشتن دینامیتا میدونین چی کار باید بکنین؟
آره، چیزایی در این باره خوندیم. اینطور نیست روی، باید تقریبا به عمق 1 متر وسط خط آهن رو گود کنیم. خاک زیاد صفر نیست، بیشتر شنه. بعد دینامیتا رو متصل به فتیله تون میذاریم. بعد از اینکه فتیله رو روشن کردیم فرار میکنیم.
و من فکر کردیم که من چه کمکی میتونم بکنم؟
تو چی فکر میکنی لوی؟ به نظر من اون میتونه نزدیک ایسکا بیسته تا وقتی که برمیگردیم به ما علامت بده که میتونیم رد بشیم یا نه.
به نظر میرسید که مارتیه موافق این فکر نیست.
چرا؟ من ترجیح میدم با شما بیام.
لوی گفت به هر صورت فرق نمیکنه که بمونه یا بیاد.
پیر گفت باشه، تو با ما میای تا بعد ببینیم که چی کار باید بکنیم. مارتیه خیلی خوشحال شد ولی ناگهان به فکر فرو رفت. پرسید
و اگه فردا موفق نشدیم؟
دوباره شروع میکنیم.
پس اینطور، منم یه سهمی تو این کار خواهم داشت.
آندره گفت اگه کافی نیست میتونه بازم فتیله بیاره.
فکر میکنم بس باشه ولی باید به اندازه کافی دراز باشه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
بچه ها در سکوت تصور مصیبتی را می کردند که اگر فتیله خیلی کوتاه بود روی می داد. پیر گفت
کافیه. تو فرهنگ تو نوشته بود 22 میلیمتر برای هر ثانیه. بنابراین با 1 متر وقت کافی برای دور شدن داریم. خیلی خوب. فیتیله رو جمع کن. مارتی فیتیله را با دقت تا کرد. پیر بلند شد و ناگهان بازوی دوستانش را گرفت و گفت: اگه امشب این کارو بکنیم چطوره؟ لویی مرتعش شد و پرسید: امشب؟ مارتیه گفت: چرا که نه؟ لویی سکوت کرد. وقتی حیرتش برطرف شد گفت: امشب یا فردا شب چه فرقی میکنه؟ پیر گفت: خب هر چی زودتر انجام بشه بهتره. بعد میتونیم جای دیگه‌ای رو منفجر کنیم. باید آلمانی‌ها رو به سطوح آورد. باید به اونا فهموند که همیشه فرانسویایی برای مبارزه با اونها وجود دارن. خب پس موافق هستین قرارمون ساعت 10:30 تو کلبه آندرنو. خوبه؟ دو نفر دیگر فقط سرشان رو تکان دادند. شما دینامیتا و فیتیله رو بیارین. منم یه میله آهنی و کبریت میارم و برای بقیه کارها. هر سه نفر هیجان زده و ساکت بودند. پیر اول از همه به خود آمد و گفت: تا امشب. و با نگاهی سرشار از ایمان و هیجان از هم جدا شدند. پیر وارد کوچه شد. به آنچه در اطرافش میگذشت و به اشخاصی که با او روبرو میشدند فکر نمیکرد. آنچه را شب باید انجام میدادند در ذهن تهیج شدهش تکرار میکرد. سر راه نگاهی به حیات اسپانیایی ها انداخت. جاده ای را که شب میبایست از آن عبور میکردند دید. به عبور از چهارراه ایستگاه که خیلی خطرناک بود فکر کرد. شاید بهتر باشه که موقع بازگشت از جالیزا بریم و از کارخونه دور شیم. حواسش آنقدر پرت بود که دوست آلمانیش را که از روبرو میآمد ندید. نزدیک بود بخورد به او. سرباز با صدای بلند شروع کرد به خندیدن و پرسید: با این عجله کجا میری؟ پیر شرمسارانه معذرت خواست. سرباز خندید و با ملایمت پرسید: ناراحتی داری؟ مریضی؟ کسی مریضه؟ پیر گفت: نه نه. آلمانی با دقت و مهربانی نگاهش کرد و دوباره خندید. هنوز هم دشمن؟ با وجود این چه چیزی بیش از یک مرد و یک پسر بچه به هم نزدیک هستند؟ حتی وقتی از کشورهای مختلف باشند، ولی همه این چیزها یک روز به پایان میرسد. 3 روز، 4 روز، 1 هفته، نه شاید هم بیشتر. پیر نتوانست سوالی را که داشت نپرسد. جنگ تموم میشه؟ بله، خیلی زود و همه آلمانی ها این را میگویند و من بالاخره میتوانم بچه هایم را ببینم، ولی من تو را فراموش نمیکنم، پیر کوچولو. پیر از تعجب تکانی خورد. آلمانی که متوجه حالت پیر شد گفت: یک روز یکی از دوستانت تو را صدا میزد و من اسمت را یاد گرفتم. بله، امیدوارم که یک روز بچه هایی مثل بچه های من با هم کنار بیایند، مثل همه بچه های دنیا، برای صلحی که هرگز به پایان نرسد. پیر به انشایی که خانم سوشه داده بود فکر کرد. یعنی ممکن است در نقطه‌ای از آلمان چنین موضوعی به شاگردان آلمانی هم داده باشند؟ آیا در مدرسه کوچکی پسر آلمانی جوانی که با نگاه کردن به آسمان به صلح فکر کند و از خود بپرسد چرا انسان‌ها هنوز با هم می‌جنگند وجود دارد؟ سرباز آلمانی سعی کرد افکار پیر را بخواند. حرکتی کرد مثل اینکه می‌خواست پیر را نوازش کند. صلح برای بچه‌های مثل تو خواهد بود. بچه‌هایی که رنج کشیدند. به امید دیدار پیر. نگاه مرد آنقدر مهربان و دوستانه بود که پیر درمانده فرار کرد. میدانست که این آلمانی که حتی اسمش را نمیدانست برای او هرگز یک دشمن محسوب نمی شود. ولی به مأموریتی که در پیش داشت فکر کرد و به خود گفت: نه نه، من آلمانیا رو دوست ندارم. با وجود این، وقتی به حوادثی که ممکن بود روی دهد فکر کرد، احساسی از ناتوانی داشت. اگر یک قطار فرانسوی رد می شد، اگر آنها را غافلگیر می کردند، اگر مردم دهکده را به خاطر این کار مجازات می کردند، پیر خودش را کوچک و ضعیف حس می کرد و در فایده این کار شک داشت. ولی فکر دیگری به نجاتش آمد. آیا من می ترسم؟ همین کافی بود که بر اندیشه های خود مسلط شود. پسر خانواده لوگراند هرگز نمی ترسد و عقب نشینی نمی کند. حتی وقتی احساساتش به او نهیب می زنند، به وطنش خدمت خواهد کرد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزارت امور خارجه عمان در بیانیه‌ای از موافقت ایران و آمریکا برای ورود به مرحله بعدی گفتگوها که هدف آن امضای توافق هسته‌ای منصفانه خواهد بود خبر داد. در پایان دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا که با میانجیگری عمان در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد، وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه‌ای برای زنی‌های صورت گرفته در این دور از گفتگوها پرداخت. در بیانیه وزارت خارجه عمان آمده است در دیدار امروز در روم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ریاست جمهوری آمریکا با میانجیگری بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان توافق کردند که وارد مرحله بعدی گفتگوهای خود شوند. دستگاه دیپلماسی عمان در ادامه تصریح کرده است هدف دور بعدی گفتگوها امضای توافق هسته‌ای منصفانه و با دوام است که ضمن تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای این کشور را از بند هر گونه تحریم رها کرده و به این کشور اجازه خواهد داد تا برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را توسعه دهد. وزارت خارجه عمان در پایان افزوده است فقط از طریق گفتگو و ارتباطات شفاف است که می توانیم به توافق و تفاهم معتبر متقابل که به نفع همه طرف‌های منطقه و بین المللی است دست یابیم. همچنین قرار است دور بعدی در چند روز آینده در مسقط برگزار شود. پیشتر وزیر امور خارجه ایران مذاکرات را رو به جلو توصیف و اعلام کرد که دور بعدی گفتگوها شنبه آینده در عمان برگزار خواهد شد. وزیر خارجه ایران با تاکید بر نقش حضور همزمان مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روم گفت حضور ایشان مفید است اما در داخل مذاکرات هنوز خیر، چرا که هنوز به مرحله نرسیدیم که نیاز به این کار باشد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 19 اپریل پس از پایان برنامه ریزی شده دومین دور از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در محل سفارت عمان در روم گفت حضور رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روم همزمان با برگزاری گفتگوها میان تهران و واشنگتن گفت طبیعی است که نقش آژانس در یک توافق احتمالی نقش مهمی خواهد بود چون مسئولیت راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات ایران در حوزه برنامه هسته‌ای با آژانس است و ما هم هیچ نهاد دیگری را برای راستی آزمایی در این خصوص قبول نداریم. وزیر خارجه ایران با اشاره به ضرورت در جریان شرایط قرار گرفتن آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد ایران هنوز در موقعیتی نیست که احتیاجی به حضور آژانس داشته باشد. البته گاهی اوقات در حین مذاکرات هم دیدگاه‌های کارشناسی آژانس میتواند کمک کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به اینکه رافائل گروسی به ابتکار خود و برای ملاقات با مقامات ایتالیایی با روم آمد و ظاهرا با استیو ویتکاف هم ملاقات داشته است افزود اینکه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان روند مذاکرات قرار بگیرد مثبت است و من هم در تهران با ایشان ملاقات داشتم و شاید اگر آن ملاقات در تهران نبود من هم در روم با ایشان دیدار می‌کردم. ادامه خبرها. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان با اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان روز شنبه به کابل آمد. بر اساس بیانیه ارگ وزیر خارجه پاکستان با ملا حسن آخوند رئیس الوزرا و معاونانش دیدار کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید در این دیدار روی مسائل مختلف سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو صورت گرفته است. به گفته وی ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این دیدار اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پاکستان را محکوم کرده و آن را مغایر اصول اسلامی و بین المللی دانسته است و خواستار همکاری برای بازگشت تدریجی مهاجران شده تا روابط دو کشور تقویت شود. آخوندزاده با اشاره به بسته شدن دروازه ترخم بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کرده و خواستار جلوگیری از تضعیف روابط شده است و اطمینان داده که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و افزوده پاکستان اقدامات یک جانبه را متوقف کند. معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان هم در این دیدار بر ایجاد فضای اعتماد تاکید کرده و گفته که نگرانی های موجود پاکستان را نباید نادیده گرفت و افزوده پاکستان بر روند عودت مهاجران افغان به گونه آبرومندانه متعهد است.
رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر او پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پر پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج د موضوع په اړه خبرې وکړي او لغوه وروسته
وزیر امور خارجه پاکستان همچنان طی دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر تعهد به صلح و توسعه مشترک تاکید کرده است. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار دو طرف توافق کردند که برای حل مسائل دو جانبه گفتگوها را در فضای مثبت ادامه دهند و گفته وی امیرخان متقی در این دیدار گفته که حکومت طالبان خواستار رابطه مثبت و استوار بر اساس احترام متقابل با تمام کشورها از جمله پاکستان است. آقای متقی از پاکستان نیز خواسته جلوی هدر رفتن حقوق مهاجرین افغان در آن کشور را بگیرد. وزیر خارجه پاکستان هم در این دیدار ابراز امیدواری کرده که این سفر منجر به گسترش روابط میان دو کشور گردد.
هیواد د بهرنی چارو وزیر وویل اسلامی مرد د خپل متوازن نو اقتصاد محور سیاست پرانا کی د پاکستان په شمول لټول نړی سره مثبتی او پر متقابل احترام ولاړ یالي کی غواړي. دغه راز متقی صاحب د افغانستان پر اوسنی مثبت وضعیت رڼا واچول او د اسلامی امارت د بشپړ حاکمیت سره پر رامنځته شوو فرصتونو او مختلفو برخو کې په راټوکېدلو فرصتونو یې مفصلې خبرې اترې وکړې.
در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به سفر اسحاق دار به کابل در ایکسش نوشته که دیپلماسی بهترین گزینه است. عزیز معارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
هیچ فایده نداره مذاکرات نشسته نداره چون پاکستان همیشه به منافع خود به هیچ تعهدی وفادار نبوده و هیچ وقت رعایت نکرده. تا که افغانستان از یک موضوعگیری قوی با ایشان برخورد نکنه یا تضمین جهانی نباشه. در این صورت میای و میره. با وجود که مذاکره خوب است اما برای پاکستان خداوحمت نداره.
وزیر خارجه پاکستان در حالی به افغانستان سفر کرده که در کمتر از 20 روز پسین پاکستان ده ها هزار مهاجر افغان را جبران از خاکش بیرون کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. بسیاری از شهرک‌نشینان صهیونیستی بار دیگر در سرکها حضور یافتند و اعتراض شدید خود را به سیاست‌های نتانیاهو برای ادامه جنگ در غزه اعلام کردند. خبرگزاری سماع فلسطین گزارش داد شهرک‌نشینان صهیونیست در تل‌آویو بار دیگر به سرکها سرازیر شدند و مخالفتشان را با ادامه جنگ و سیاست‌های دولت نتانیاهو در ادامه جنگ در غزه اعلام و بر لزوم دستیابی به توافق تبادل اسرا با جنبش مقاومت حماس تاکید کردند. این تظاهرات ساعتی پس از آن روی می‌دهد که نتانیاهو هر گونه توقف جنگ در غزه را رد کرد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی مدعی شد پایان دادن به جنگ پیش از نابودی کامل حماس و بازگرداندن تمامی گروگان‌ها در دستور کار ما نخواهد بود. نتانیاهو با اشاره به پیامدهای گسترده جنگ برای رژیم صهیونیستی گفت این جنگ هزینه‌های زیادی داشته و برای عساکر زخمی آرزوی سلامتی دارم. ما برای پیروزی نیاز به نفس طولانی داریم و تسلیم حماس نخواهیم شد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی ضمن رد شروط جنبش حماس اظهار کرد پذیرفتن شروطی که حماس برای آتش بس مطرح کرده به معنای شکست ماست. حماس بار دیگر پیشنهادی برای آزادی نیمی از اسیران زنده و کشته شده را رد کرده و خواستار پایان جنگ شده است. نتانیاهو با حمله به منتقدان داخلی خود در اسرائیل گفت کسانی که در داخل خواستار پایان جنگ هستند در واقع ادعاهای حماس را تکرار کرده و به جنگ روانی آن دامن می‌زنند. صدر اعظم رژیم اسرائیل ضمن دادن اطمینان واهی برای آزادی اسیران اسرائیلی بدون تحقق شروط حماس مدعی شد ما با ترکیب فشارهای نظامی و سیاسی ایمان داریم و این مسیر ما را به تحقق اهداف جنگی ما خواهد رساند. منابع خبری اعلام کردند که در حمله کندک‌های القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و اردوی رژیم صهیونیستی یک صهیونیست کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر اعلام کرد رادیو اردوی رژیم صهیونیستی گزارش داد که این عملیات نظامی منحصر به فرد کندک‌های القسام در منطقه بیت هانون واقع در شمال بارکه غزه انجام شده است. بر اساس این گزارش در این عملیات از یک هاون و یک بمب دستساز برای هدف قرار دادن نیروهای ارتش اسرائیلی استفاده شده است. بر اساس گزارش اولیه ارتش رژیم صهیونیستی کندک‌های القسام از تونلی در محدوده منطقه حائل در بیت هانون خارج شدند و عملیات خود را انجام دادند. این تونل پیشتر تحت بازرسی ارتش اسرائیل قرار گرفته بود. هزاران نفر از مردم آمریکا با برگزاری تجمعات گسترده در نیویورک، واشنگتن و سایر شهرها علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و سیاست‌های وی تظاهرات کردند. فرانس پرس گزارش داد معترضان روز شنبه به وقت محلی در تظاهراتی که مقابل کتابخانه اصلی نیویورک برگزار کردند شعار دادند شاهان در آمریکا جایی ندارند و مقاومت در برابر استبداد. معترضان همچنین به اخراج مهاجران بدون مدرک توسط ترامپ اعتراض کرده و شعار می‌دادند اینجا از مهاجران استقبال می‌شود. معترضان در شهر واشنگتن نسبت به عملکرد ترامپ که آن را تهدید علیه قانون اساسی آمریکا می‌دانند تظاهرات کردند. یکی از معترضان که در تجمع مقابل کاخ سفید حاضر شده بود گفت که دولت ترامپ مستقیماً به حاکمیت قانون و لزوم خودداری دولت از سوی استفاده از ساکنان آمریکا حمله می‌کند. این معترض شفیه پوشیده و پلاکاردی در دست داشت که خواستار آزادی محمود خلیل دانشجوی حامی فلسطین شده بود. خلیل به دلیل شرکت در تظاهرات ضد اسرائیل در آستانه اخراج از آمریکا قرار گرفته است. یک معترض در نیویورک با بیان اینکه ما در خطر بزرگی قرار داریم گفت ترامپ بسیار احمق‌تر از هیتلر و بقیه فاشیست هاست. معترضان در سان فرانسیسکو هم خواستار سزا و برکناری ترامپ شدند. دو هفته پیش هم هزاران نفر در تظاهرات سراسری علیه سیاست‌های ترامپ تظاهرات کردند. جنبش 50501 که خود را یک شبکه غیر متمرکز معرفی می‌کند، حدود 400 تظاهرات را برای برگزاری در روز شنبه سازماندهی کرده بود. این جنبش به معنای 50 اعتراض در 50 ایالت و یک جنبش است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت نیروهای این کشور 99.5% از منطقه کورسک را آزاد کردند. در ماه اوت سال گذشته نظامیان اوکراینی با تصور کسب یک دستاورد نظامی بزرگ به خاک روسیه در منطقه کورسک حمله کردند، اما نیروهای اردوی روسیه در راستای تداوم عملیات نظامی خود توانستند بخش عمده‌ای از این منطقه را از نیروهای اوکراینی بازپس بگیرند. طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، والری گراسیموف رئیس ستاد کل اردوی روسیه روز شنبه در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت نیروهای روسیه 99.5% از منطقه کورسک را از دست نیروهای مسلح اوکراین آزاد کردند. و افزود پاکسازی نیروهای مسلح اوکراین در مناطق گورنال و اولشنیا در منطقه گورسک ادامه دارد. طبق آنچه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گزارش داده است، تمامی گروه‌های ارتش این کشور در 11 جهت در حال پیشروی هستند و اخیراً نیز از تلاش نیروهای مسلح اوکراین برای ورود به منطقه بلگرود جلوگیری شده است. گراسیموف همچنین تأکید کرد 1260 کیلومتر مربع یا 99.5% از کورسک را نیروهای ارتش روسیه آزاد کردند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:52 دقیقه و 4 ثانیه ظهر به وقت کابل خواهد بود. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
میگم آروس گله خود تنهایی مانده میشه بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان شما همی که هیچ کار نکنه رامینجی بشینه خودش بزرگترین کمک به من
پروا نداره من دست به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گله
پدر جان من شرمنده هستم منم میبخشن حرف بدی زدم
نه نه آروس گله خودت واقعیت گفت من دیگه نمیتونم کار انجام بدم
نه باور کنید پدر جان من منظور نداشتم نه خب شما بزرگتری خانستن من نباید همچی حرف میزدم باور کنید دست خودم نبود اجرا نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم
میفهمم آرس گلم میفهمم که سر خودت فشار زیاد است برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم
خدا خیرتون بده پدر جان میشه که یک زحمت برتون بتم
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم
اگه برتون امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم
هیچ پروا نداره گفتی که فقط چهار تا نان به کار است
بله دیگه چیز کار نداره
اگه دیگه چیزان به کار است بگو مختومه
نه تشکر پدر جان زنده باشه
اینه ما رفتم آرس گلم
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن
سلامت باشه
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم صورت تو بینا بهر آن طرف نگاهم از صورت تو بینا جز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم دل من گواه آنست که رسم به عشق تای گل با امید این شب و روز من دقیق می شمارم نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم فرشته خدا را با خدا که دوست دارم
که به نهایت دلم آرزوی این را با خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با درون سینه دارد که شبیه دل نگارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم بره وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بره وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق می باشد، تقدیم علاقه‌مندان می شود.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوارم در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشین. در ادامه برنامه هفته گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. امید که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. قرآن اقیانوس بیکران و بخشنده است که مشتاقان خیش را به تناسب استعداد و ظرفیتی که دارند و اشتیاق و طلبی که نسبت به آن نشان می دهند بهره‌مند می سازد. اگرچه هیچ انسانی قدرت رسیدن به کنه این کتاب عظیم را ندارد، اما هر کس می تواند از این کتاب به اندازه ظرفیت خود بهره‌مند شود. به همین جهت همه مسلمانان در همه حال خود را نیازمند راهنمایی ها، اندرز ها، هشدار ها و بشارت های قرآن کریم می دانند. جلال الدین محمد مولوی از معدود شاعران است که به دلیل انس بسیاری که از کودکی تا مرگ با قرآن کریم داشته توانسته است از آن بهره های فراوان ببرد و حتی سبک و سیاق سخن خود را از کلام خداوند اقتباس کند. تأثیر پذیری مولوی از قرآن مجید از وجوه گوناگون است که در برنامه گذشته با برخی از آنها اشاره کردیم. یکی دیگر از تأثیر پذیری های مولوی از قرآن استفاده از تمثیل و مثل، به ویژه مثل های قرآنی است. خداوند در قرآن مجید به شیوه‌های گوناگون با انسان سخن گفته و راه را به او نشان داده است. یکی از این راه‌ها استفاده از تمثیل در قالب حکایات است. خداوند سبحان در قرآن حقایق سترگ و مفاهیم بزرگ را در قالب تمثیل‌های ساده و روان برای مخاطبان بیان کرده است. خداوند متعال در آیات متعدد علت ذکر این امثال را هدایت مردم به سوی زندگی بهتر و سعادت ابدی، عبرت انسانها و اتمام حجت بیان نموده است. مولوی از این امثال قرآنی را عیناً در مثنوی در قالب شعر آورده و از آنها در جهت بیان افکار و تعالیم خود و هدایت انسانها بهره برده است. در این برنامه با برخی از این آیات و چگونگی بهره‌گیری مولوی از آنها اشاره می‌کنیم. مولوی آن هنگام که خواسته است منافقان و درویان را توصیف کند، و کلام خداوند روی آورده و از امثال قرآنی استفاده کرده. در قرآن مجید درباره اوصاف درویان در سوره بقره آیه 17 آمده است که مثل منافقان همچون مثل کسی است که آتشی افروخته تا در بیابان تاریک راه خود را پیدا کند، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خدا طوفانی می‌فرستد و آتش را خاموش می‌کند و در میان تاریکی‌های وحشتناکی که چشم کار نمی‌کند، آنها را رها می‌کند. در این آیه که اولین مسئله قرآنی است، درباره وضعیت منافقین سخن گفته شده. کار آنها و ایمان آوردن دروغین و ظاهری آنها مانند فردی است که در بیابان تاریک و طوفان‌خیز برای اینکه راه خود را پیدا کند آتشی بیفروزد و خیال کند چند بوته خشک و شعله اندک میتواند راهنمای او در این صحرای تاریک شود، در حالی که در این صحرا با چراغی پرتو افروز و روشنایی دائمی و مطمئن که در گردباد حوادث خاموش و کم نور نشود نیاز است، نه شعله چند بوته خشک. در حقیقت منافقین با اظهار اسلام و اعلام وفاداری ظاهری می‌خواهند خود را در صف مؤمنان جا بزنند و با همین ادعا به مقصد برسند که چنین چیزی ممکن نیست. مولوی در مثنوی معنوی این آیه را به زیبایی به شعر کشیده است: برق آفل باشد و بس بی وفا، آفل از باقی نداند بی صفا. برق خندد، بر که می خندد بگو، بر کسی که دل نهد بر نور او. نورهای برق ببریده پی است، او چلا شرقی و لا غربی کیست. برق را خود یختفل ابصار دان، نور باقی را همه ابصار دان. نمونه دیگر مربوط به ماجرای قتلی است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. خداوند متعال برای اینکه قاتل شناخته شود، بنا به درخواست موسی علیه السلام دستور داد که گاوی را ذبح کنند و عضوی از آن را به بدن مقتول بزنند تا او زنده شود و قاتل را معرفی کند. خداوند متعال پس از آن که در سوره بقره ماجرای بهانه‌جویی های بنی اسرائیل را مطرح می کند، در آیه 72 سوره بقره ماجرا را به صورت مختصر چنین بیان می فرماید: و به یاد آورید هنگامی را که فردی را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی کرده بودید آشکار می سازد. از مضمون این آیات و مطالعه این داستان که در فصل 21 سفر تثنیه جمله یکم تا نهم تورات نیز آمده است، میتوان به خوبی به سنگدلی بنی اسرائیل در این ماجرا پی برد. در سوره بقره آیه 74 درباره قلب‌هایی که مانند سنگ سخت شده است آمده است: سپس دل‌های شما بعد از این سخت شد همچون سنگ یا سخت‌تر از آن، چرا که برخی از سنگ ها می شکافت و از آن نهرها جاری می شود و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن خارج می شود و برخی از آنها از بیم خدا از فراز کوه فرو می ریزد و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست. بنی اسرائیل پس از دیدن آن همه معجزات به چشم خیش و حضور پیامبر بزرگ خدا حضرت موسی در بین آنها و مشاهده معنویت و صلابت او، باز هم تسلیم امر خداوند نشدند. به همین جهت خداوند متعال دلهای آنها را از سنگ سخت کوه ها نیز سخت‌تر می‌نامد، زیرا از دل بعضی از سنگ‌های کوه چشمه‌های آب زلال سرازیر می‌شود و یا از شکاف بعضی از سنگ‌ها قطرات آب تراوش می‌کند و قطعه‌های از سنگ‌ها بر فراز قله کوه‌ها از قله جدا شده و به پایین سقوط می‌کند. به هر حال در سنگ کوه‌ها نیز جوشش، تراوش و حرکت به وجود می‌آید، اما دلهای سخت کفار در برابر حق و حقیقت فاقد هر گونه تغییر، حرکت و جوشش عواطف است و از خدا هیچ ترسی ندارند. یکی دیگر از تمثیل‌های قرآنی که مولوی نیز از آن بهره برده است، مربوط به آیه 294 سوره بقره است. در این آیه آمده است که ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل نکنید، همانند کسی که مالش را برای خود نمایی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورد. پس مثل او همچون قطع سنگی است که بر روی آن قشر نازکی از خاک باشد و رگباری به آن برسد و همه خاک ها و بذر ها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند. آنها ریاکاران از کاری که انجام دادند چیزی به دست نمی آورند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. در این آیه خداوند متعال غرض از انفاق ریاکاران و مردم را خود نمایی می داند، نه رفع مشکل فقرا و جلب خوشنودی خدا. انفاق آنها را به دانه مثال زده است که این دانه را بر روی تخت سنگی که خاک کمی دارد بریزند و سپس باران تندی بران ببارد و دانه و اندک خاک موجود را شسته و از بین ببرد و این دانه هیچ امکان رشد و نموی نیابد. می دانیم برای این که دانه رشد کند نیاز به خاک مناسب و باران دارد، اما به شرطی که باران به سیلاب تبدیل نشود. ولی وقتی کار برعکس شود، یعنی خاک کم و باران شدید و زیاد شود، آن هم بر روی تخت سنگی باشد، جریان سیلاب خاک و دانه را از بین می برد. قرآن اعمال ریاکارانه و انفاقهای آمیخته با منت و آزار را که از دلهای قساوتمند سرچشمه می گیرد تشبیه با آن قشر کم خاک می کند که روی سنگ سختی را پوشانده است و هیچ گونه بهره ای از آن نمی توان برد، بلکه زحمت برزگر را نیز برباد می دهد. مولوی در مثنوی معنوی درباره منت گذاشتن و نیازردن نیازمندان سروده است: بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. جود می جوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کاینه جویند صاف. چون گدا آینه جود است هان، دم بود بر روی آینه زیان. پس از آن فرمود حق در وزها، بانگ کم زن ای محمد بر گدا. دوستان عزیز، تشکر که برنامه دولت عشق را برای شنیدن انتخاب کردین. در این قسمت از برنامه گوش می سپاریم به زمزمه اشعار نغز مولوی با صدای ادیب ارجمند جناب سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کس گران جانان بود چون درد در پایان بود، آنگه رود بالای خم کان درد او یابد صفا. گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. جانیست چون شعله ولی دودش ز نورش بیشتر، چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید زیا. گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری، از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا. در آب تیره بنگری، نی ماه بینی نی فلک، خورشید و مه پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا. باد شمالی میوزد که از وی هوا صافی شود، و از بحر این صیقل سحر در میدمد باد صبا. باد نفس هر سینه را زندوه صیقل میزند، گر یک نفس گیرد نفس مر نفس را آید فنا. جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لامکان، نفس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چرا. ای جان پاک خوشگوهر، تا چند باشی در سفر؟ تو باز شاهی، باز پر سوی سفیر پادشاه.
عشق را بیخیش بردی در حرم، در حرم عشق را عاقبت، عقل را بیگانه کردی عاقبت، عقل را بیگانه کردی عاقبت.
یارانه گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
از این که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم خوشحال هستیم. امیدوار هستیم که برنامه متنوعی که تقدیم حضورتان می‌گردد، چه در بخش نشرات صبحگاهی چه در بخش نشرات نیمروزی، مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. نوبت پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیده، با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها را میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. parsdodai.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست نگاهی خواهیم داشت با عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح. سفر وزیر دفاع عربستان به تهران. و سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو. خب شنونده عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح به مناسبت سال جدید، نیروهای مسلح را حصار کشور و پناهگاه ملت در برابر هر عامل متجاوز خواندند و با تاکید بر تقویت مستمر آمادگی های حداکثری و مراقبت های سخت افزاری و نرم افزاری برای ایفای این مسئولیت ملی گفتن پیشرفت های کشور باعث عصبانیت و کلافگی بدخواهان ایران شده است. ایشان موجودیت اسلامی و مستقل نظام اسلامی را عامل برانگیختن دشمنی ها با آن دانستن و تصریح کردن آنچه دشمن را حساس می کند اسم جمهوری اسلامی نیست، بلکه این اراده که کشوری بخواهد مسلمان، مستقل و با هویت باشد و برای عزت خود به دیگران تکیه نکند موجب عصبانیت آنهاست. رهبر انقلاب با اشاره به نمونه‌ای از برخوردهای دوگانه زورگویان جهانی در مجاز دانستن مجهز بودن خود به شدیدترین و فاجعه بارترین انواع تسلیحات و غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای دیگران گفتند یقین، ایمان، اراده، شجاعت و توکل به خدا باید به صورت حد اکثری در نیروهای مسلح وجود داشته باشد، چرا که ارتشای پرتمطراقی که در طول تاریخ از این ویژگی ها برخوردار نبودن شکست خورده اند. حضرت آیت الله خامنه ای علت عصبانیت بدخواهان و جنجال های رسانه ای آنها را پیشرفت های روزافزون ایران خواندند و گفتند
خیلی از این جنجال هایی که شما میشنوید روی رسانه ها و اینهای دشمنان پخش میشه از روی کلافگیه. چاره ای ندارن، یه چیزایی رو هم ادعا میکنن که واقعیت نداره، آرزوهای خودشون رو به شکل واقعیت، به شکل خبر مطرح میکنن، در حالی که واقع قضیه غیر از این. به حمدالله جمهوری اسلامی تلاشش خوبه، تحرکش خوبه، پیشرفتش هم خوبه، خدا رو شکر. در بعضی از بخش‌های کشور ما البته گرفتاری‌های محسوسی داریم، بخش‌های اقتصادی به خصوص در برخی گوشه‌هاش گرفتاری‌های زیادی داریم، اینا باید حل بشه، در این شکی نیست، اما مخلوط نباید کرد قضای رو با هم دیگه. ما یه جا اگر یه نقصی داریم در یه جای دیگه کمال داریم، پیشرفت داریم، پیشرفتی که تحسین دشمنان ما رو برمی انگیزه.
حضرت آیت الله خامنه ای حفظ و ارتقای آمادگی های نرم افزاری در جامعه را نیازمند تلاش بخش های مختلف از جمله صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی دانستن و خاطر نشان کردند. امروز کشور نه تنها از جنبه آمادگی های سخت افزاری بسیار جلوتر از گذشته است، بلکه از جنبه نرم افزاری نیز بسیار پیشرفته است که نمونه آن اشتیاق وصف ناپذیر صدها و هزاران جوان مؤمن و پر انگیزه برای حضور در میدان های نیازمند مبارزه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار سال نو با مسئولان ارشد سه قوه سرمایه گذاری در تولید را بهترین راه مقابله با تحریم ها خواندند و افزودند رفع تحریم دست ما نیست، اما خونسا کردن تحریم ها در اختیار ماست و برای این کار راه های فراوان و ظرفیت های مناسب داخلی وجود دارد و اگر این هدف محقق شود کشور در مقابل تحریم ها آسیب ناپذیر خواهد شد. ایشان گسترش روابط با همسایگان قطب‌های اقتصادی آسیا، افریقا و کشورهای دیگر را مهم دانستند و گفتند این کار نیز به ویژه برای تغییر برخی رویه‌ها در سطوح میانی احتیاج به پیگیری دارد. حضرت آیت الله خامنه ای گفتگوهای عمان را یکی از ده‌ها کار وزارت امور خارجه خواندند و تاکید کردند مسائل کشور نباید به این گفتگوها گره زده شود و اشتباهی که در برجام انجام شد و همه چیز کشور را به پیشرفت مذاکرات منوط کرد نباید تکرار شود، چرا که کشور شرطی می شود و همه چیز از جمله سرمایه گذاری تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات معطل می ماند. رهبر انقلاب با تاکید بر ادامه فعالیت ها در کشور در همه زمینه های صنعتی، اقتصادی، سازندگی، فرهنگی و اجرای پروژه های بزرگ گفتند هیچ کدام از این مسائل با گفتگوهای عمان هیچ ارتباطی ندارد. ایشان با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی به این گفتگوها افزودند
به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یک کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و بریم قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده، بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه، نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبین، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه‌های خوبی بلد هستیم. این هست.
رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به جنایات بی سابقه یه باند تبهکار صهیونی در حمله آمدانه به بیماران، خبرنگاران، آمبولانس‌ها، بیمارستان‌ها و کودکان و زنان مظلوم غزه گفتند این جنایات شکاوت فوق‌العاده‌ای می‌خواهد که گروه تبهکار اشغالگر از آن برخوردار است. ایشان حرکت هماهنگ دنیای اسلام در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و در صورت لزوم عملیاتی را نیازی جدی خواندند و افزودند البته خداوند تازیانه خود را بر سر این ظالمان فرود خواهد آورد، اما این مسئله چیزی از وظایف سنگین دولت‌ها و ملت‌ها کم نمی‌کند.